اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در پزشکی جسمانی و روانی رسید به مبحث شوک. شوک، شوک بنویسین، واو حرف استثنائیش نخونین، به اصطلاح زبان فارسی، به اصطلاح عربی حروف والی، واوش نخونین. شوک به وضعیتی گفته می شود به عنوان یک بیماری ها، شوک به وضعیتی گفته می شود که مقدار مایع در عروق خونی ناکافی باشد یا قلب نتواند به اندازه کافی خون را به سیستم گردش خون پمپاژ و تلمبه کند. در هر دو صورت بیمار دارای شوک فشار خون او پایین می آید و اکسیژن لازم و قند خون گلوکوز به اندازه کافی به اعضاء بدن پرانتز باز به خصوص مغز، قلب و کلیه ها پرانتز بسته نمی رسد. برای جبران چنین عارضه‌ای بدن انسان دارای سیستم هوشمند است، لذا به طور اتوماتیک شریانهای قسمتهایی از بدن که اهمیت حیاتی کمتری دارند مثل پوست، تو پرانتز بنویسیم، مثل پوست و روده ها تنگ شده و اجازه می دهد که خون بیشتر علیکم السلام به طرف مغز، قلب و کلیه ها برود. شوک بسیار خطرناک است و اگر اصلاح نشود می تواند کشنده شخص باشد. علل ایجاد شوک دوازده علت می باشد. پنج استغفرالله بیتوله، پنج علت، پنج علت می باشد، پنج علت می باشد یک، از دست دادن خون، پرانتز باز، یعنی خونریزی داخلی و یا خونریزی خارجی. دو، از دست دادن مایعات بدن، پرانتز باز، به وسیله استفراغ یا اسهال. سه، سوختگی ها، پرانتز باز، مقادیر زیادی از مایعات بدن به علت حرارت سوختگی از بین می رود. حالا سوختگی های قسم یک و دو داریم، اینا رو بحثش قبلا کردیم یا بعد می کن. چهار، عفونت ها که بحثش قبلا کردیم، یعنی عفونی شدن شدید خون، عفونی شدن شدید خون تو پرانتز بنویسیم، به اصطلاح تخصصی بیماری‌های خون سپتی سمی، سپتی سمی با سین، که سبب، علیکم السلام، خوش آمدید، که سبب اتساع عروق و نشست یا نشت مایه و نشست مایه از عروق خونی به بافت‌های بدن می شود. پنجم، از علل ایجاد شوک، نارسایی قلبی می باشد. یعنی تو پرانتز، یعنی اگر عضله قلب ضعیف باشد، پمپاژ خون، تلمبه کردن خون به سیستم گردش خون ضعیف است و یا به عبارت بهتر عضله قلب قادر به پمپاژ خون نیست. و نامنظمی های ضربان قلب، یعنی آریتمی ها هم دامن میزند به این مشکله، به اصطلاح عامیانه قوز بالا قوز میشه، پیشرفت بیماری میشه. پرانتز بسته. پس علل ایجاد شوک شماردیم. حالا سرخط، شوک، بیماری شوک هفت ویژگی دارد. یک، خب طب تشخیصی، طب بالینی بگیم که اگه این خصوصیات داشت میفهمی این طرف شوک کرده. یک، رنگ پریدگی و سرد شدن پوست به علت تنگ شدن عروق خونی پوست. دو، نبض سریع به علت تندتر زدن قلب، یعنی ضربان قلب میره بالا تا جبران شوک حاصله شود. یعنی ضربان قلب در دقیقه بالا رفته تا جبران شوک قبلی شود. سه، نبض ضعیف به علت ضعف قلب در تلمبه کردن شدید. تو پرانتز جلوش بنویسین، در کشور هندوستان مرکز نبض شناسی هست که سابقه 120 ساله دارد. و افراد متخصص نبض شناس درست کردن که کارهای عجیب از آنها سر می‌زند. مثلا از نبض شما می‌فهمد، از نبض شما می‌فهمد که چند فرزند داری. بدون اینکه سوال کنه، این رو مؤمنا من با یک واسطه میگم، حجت الاسلام محقق و پژوهشگر معاصر سید جلیل القدر جناب حاج آقای فاطمی نیا، و ایشون هم از دوست خودش از هندوستان، علیکم السلام، اینو از ایشون گفتن، علیکم السلام. حالا اینو تو پرانتز بنویسین یادگاری. تو مشهد هم ما افراد متخصص نفسشناس داریم که با آقایون دکتر سید وحید فرزادفر، دکتر سید احمد ثاقبی، متخصصین پزشک خانواده و متخصص داخلی و نفرولوژی هستن. حالا من اسمش یادم نیست، این اواخر وکیل آباد خونش، حالا یادم رفته، اینه اونم میگفت. خواستم بگم اونجا عجب عجیبا. حالا مباحثمون رو گم نکنه، اینه تردن للباد تو پرانتز بسن. سوم، سوم از ویژگی های شوک، بله دومشو گفتم، چهارم، استغفرالله، چهارم از ویژگی های شوک، احساس ضعف و غش کردن در بیمار به علت کاهش خونرسانی به مغز و عضلات بدن. پنجم، علیکم السلام، خوش آمدید. پنجم، تنگی نفس شدید به علت ناکافی بودن خون از اکسیژن. شیشم، تشنگی شدید به علت کاهش حجم مایعات خون، یعنی کاهش حجم پلاسمای خون. هفتم، بیهوشی به علت کاهش خونرسانی به مغز. تو بحث اورژانس و کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی که روزهای قبل توضیحاتی دادیم، تو بحث بیمار شوک هم باید امداد رسانی به موقع کرد. تا جلوگیری شود از بدتر شدن شوک بیمار و استفاده بهتر از همان میزان خون موجود با کمی مایعاتش در گردش محدود ضعیف خون، یعنی از همین مقداری که هست حسن استفاده کنیم که مریض مات نشه، نمیره. من احیا الناس فقد احیا الناس جمیعا، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، آیه قرآن. حالا این بحث جسمی ها، لذا اینجا دو نکته رو باید رعایت کنیم. یک، بیمار را حرکت ندهیم، بیمار شوکی رو حرکت ندهیم، چون باعث بدتر شدن شوک او می شود. دوم، چیزی برای خوردن یا نوشیدن به بیمار شوکی ندین. چرا؟ زیرا به خاطر شوک قدرت بلعیدن و قورت دادن غذا و آشامیدنی در بیمار شوکی بسیار ضعیف شده، و اگر نوشیدنی یا خوراکی کسی بده غالبا منجر به خفگی بیمار می شود، چون وارد نای و نایجاش می شود و طرف رو عمدن طرف خفه کرده یا جهلن خفه کرده. حالا نکاتی در کتب پزشکی هست که در رابطه با فرد شوکی باید رعایت بشه. از کتاب دائرة المعارف پزشکی خانواده دکتر فراد همت‌خواه صفحه 189 و صفحه 190 مطالعه شود. اما تو بحث اخلاق و تربیت و تهذیب نفس و اخلاق و عرفان عملی و حکمت عملی، همانند پزشکی جسمی، شوک به دو گونه است. گاهی جنبه منفی دارد و بیماری، گاهی جنبه مثبت دارد و احیاء نفس خوب. مثلا در پزشکی جسمی بیماری شوک رو مختصرا توضیح دادم، ولی گاهی شکر رو تصنعاً ایجاد میکنیم با دستگاهی که ولتاژ خاص داره، یک یا دو بار یا سه بار شک میزنیم تا نفس طرف برگرد، ایست قلبیش برگرد. تو بحث سی سی او آی سی او اینا دیدی همون شوک الکتریکی عمدن ایجاد میکنیم تصنعی تا قلب بیمار از ایست برگرده شروع کنه کار کردن، نفس بیمار از آپنیک پیشرفته، از توقف تنفسی کامل برگرده دوباره نفسش به حالت عادی، یا نفس مصنوعی میدیم دهان به دهان یا با اکسیژن مایع یا چیزای دیگه. حالا منظورم اینه که شوک تصنعی برای احیاء مریضه، این شوک مثبته که زیر نظر متخصص انجام شد. حالا تو بحث اخلاق و تربیت و تهذیب نفس و حکمت عملی و عرفان عملی هم شوک بر دو قسمه. یک بار شوک به نوع مثبت به جهان انسانیت و آدمیت و اسلامیت و ایمانیت، چهار چیز، انسانیت، آدمیت، اسلامیت، ایمانیت، یعنی تمام افراد زمین رو میگیره. حالا میخواییم شوک مثبت بینیم، شوک بیدار باش، شوک زندگی، شوک جاودانگی مثبت. اینجا خدای متعال خلیفه خودش رو بر زمین نصب میکنه و از طریق رسول امین مصطفی برگزیده ابلاغ صحیح به موقع میکنه و خلیفه بلافصل خودش رو گزارش میکنه و بیان میکنه. همه علی ابن ابی طالب رو میشناختن، همه میدونستن که محبوب دل رسول الله و خداست، ولی باز اشاره هم میکنه فهازا علیان مولاه علیکم السلام. این شوک مثبت به انسانها، به آدمها، به مسلمانان، به مؤمنین و مؤمنات، شوک مثبت یعنی یک بیدار باشت برای این که این انسان، این آدم، این مسلمون، این مؤمنین مؤمنات فانی نشوند، به ولایت زنده شوند و همیشه باقی باشند. خلقتم للبقاء لا للفناء، شوک مثبت به ولایت تحقق خارجی پیدا میکنه. شوک منفی چیه؟ شوک منفی اینه که یهود نجات پرست و تراشه های یهود ما حسن از گودتای سقیفه به خاطر حب دنیا، ریاست طلبی، شهرت طلبی، با اینکه جزء اولین نفرات بودن که تبریک میگفتن در عید قدیر خم به امام علی علیه السلام که ای امام علی علیه السلام، تو ولی بر من ابوبکر، بر من عمر و تمام مؤمنین هستی، بخن بخن یا علی، بر تو مبارک باشه، ولی به خاطر حب دنیا، طمعا فی دنیا و طلبا لریاست دنیا به دیکته یهود، ضروری ترین مسئله تاریخ بشر رو زیر پا گذاشتن، یعنی شوک مثبت رو حذف کردن، شوک منفی در جهان انسانیت و اسلامیت ایجاد کردم، یعنی جهان اسلام رو کشتن، انسانیت رو کشتن. این علائم پنجگانه که در رابطه با جسم گفتیم در رابطه با روان و در رابطه با روح مردم انجام شد. افراد پکر، گیج و منگ، خنگ، نادان، کوردل، دنبال این جهال زلمه اعما را افتاد. هل یستوی الاعما والبصیر؟ شک مثبت که بصیرت می آورد کنار گذاشتم، شک منفی رو ترتیب اثر دادم که اعما بود، که لا یعلمون بود. این همه آیات قرآن ها. آیا کسی که هدایت یافته به هدایت خداست، آیا این برابره با کسی که باید هدایت بشه؟ یعنی امام علی که هادیه، آیا این برابره با کسی که باید هدایت بشه و از شرک جلی و خفی در بیاد همچون تراشه های یهود؟ آیا این دوتا با هم برابره؟ وجدانن نه. لذا به این مناسبت مؤمنا یه چند کلمه یادگاری از شما بگم، یادداشت بفرمایید. اول از همین یهود نجات پرست گود بردارم، این ملعونا این تراشه ها رو درست کرد. جریان صهیونیستی یک جریان شرک است. علیکم السلام، خوش آمد. لذا این جریان باطل شرور با انسان، خدا، دین، اخلاق هیچ نوع سازگاری ندارد. طول تاریخ همجور بوده مؤمنا، الان هم همینجور. خوب ایتی که معلوم شد آقا. دومین کتاب یهودیای نجات پرست در 4 قرن اخیر کتاب تلمود است. صهیونیست ها یعنی یهودیان شرور باقی مانده از نسل سامری گوساله پرست، اینها خودشان را بهترین ولی خدا و بهترین هدایت کننده و بهترین علما و دانشمندان می دانند. پرسش تعجب، چرا اینجوری هم؟ چون خودمحور، خودبین، جاه طلب، دارای حب دنیا و ریاست طلبی و نجات پرستی محض. شما این صفات یهود شرور رو ببین، بعد ببین چجور القاعات شیطانی کرده، دیکته کرده در تراشه های یهود. همه این صفات ها ببینید تو اونا هست. یکی از مطالبی که یهود شرور میگوید این است که اگر میخواهی سیاست مدار برجسته باشی و نویسنده برجسته باشی بایستی صهیونیست باشی. اینا این عبارتاشون ها دارم میگم. و همچنین پیشرفت یهود شرور به 2 ابزار و حربه است، به 2 ابزار و حربه و حجیمی است. 1، به ایجاد اختلاف بین ادیان بشری و ادیان توحیدی. دوم، به ایجاد برتری اقتصادی منحصر به خودشان و ایجاد برتری نظامی منحصر به خودشان. پرانتز باز. لذا برای توسعه و بست حکومت شرارت نیاز به آب و خاک بیشتر دارند و به کوه صهیون و فلسطین اشغالی اسرائیل موجود و به نوار غزه و جنوب لبنان و کشورهای عربی مجاور مثل اردن و دمشق و سوریه و قنسرین و حمص و فلسطین اکتفا نمی کنن. این پنجتایی که گفتم اینا از کوور شامه که بعدا سفیانی میگیره، اونم یکی از تراشه‌های یهوده از نسل باقی مانده بنی امیه. لذا میبینیم در این 7 سال اخیر در کشور عراق آمدن و از شمال عراق در شهر موصل زمین‌های وسیع متعددی می‌خرن برای تأسیس شهرک‌های یهودی و در قسمت میانی عراق در شهر نینوا، در شهر نینوا علیکم السلام، باز زمین‌های گسترده می‌خرن برای شهرک‌سازی یهودی. اینا که میگم واقعیت دارم، داره انجام میشه. برجام ساختمانش رفته بالا. فاعتبروا یا اول الابصار، از عرب و عجم، از شیعه و سنی، از کرد، حواستون رو جمع کنید که یه اسرائیل دیگه بغل گوشتون تولید نشه. حالا پرانتز ببند. به مناسبت هفته بسیج و دهه قدیر مطالبی تذکر می دهیم. مطلب اول، برای صدور انقلاب اسلامی ایران این موارد بایستی انجام شود. 1. فرهنگ ولایی گسترده با مبانی علمی دقیق از کتاب و سنت به درستی به داخل و خارج کشور گفته شود و تبیین شود. این وظیفه اصلی ماست. 2. توسعه و پیشرفت های گوناگون در شاخه های مختلف علمی در قالب جهاد علمی، این 8 سال جهاد دفاع مقدس تو بحث نظامی، این بحث جهاد سازندگی، باید جهادی عمل کنیم، چه روحانی طلبه چه دانشجو استاد دانشگاه فرق نمی کنه، همه محب اهل بیت شیعه این، باید جهاد علمی باشه، فرمالیته و سرهمبندی نباید باشه. سوم، توسعه صنعتی اقتصادی تکنولوژی اطلاعات، چند نقطه بذار، توسعه همه جانبه چشمگیر فراگیر که کشورهای میانه، آسیای میانه، کشورهای خاورمیانه، منطقه و کل 5 قاره دنیا چشمشون به شما باشه. یه خوشخبری به شما بدم، تو روایات شیعه داریم تهران در آخر زمان مرکز تجارت جهانی می شود. حالا به یهودی بگو کوچولو فسقلی، حالا می پلکی تو نیویورک بودو تا بفهمی پسش درش پرانتز رو بگم بله همون قصه نکنم. این چند تا شد مومن ها تا حالا؟ 3 تا. 4، دارا بودن قدرت برتر در زمینه‌های دفاع و تهاجم زمینی، هوایی، دریایی، سطحی، نیمه سطحی، عمقی، جوی و فضایی. هر کلمش مؤمنا باید ساعت ها حرف بزنم دیگه، اینا رو تونتون دارم اینجا قیچی قیچی گرم. مطلب مؤمنا 5، دارای توان اقتصادی قوی و برتر با دارا بودن بزرگترین پشتوانه اقتصادی و ارز و سکه و شمش طلایی. همه این زیر ساختا رو داریم، نخیال کنیم تمام اینا رو ما داریم. یعنی اگر بحث نفت، ایران 5 کشور جهانه در تولید نفت. بله داداش، اینم یادداشت کن تو پرانتز، ایران 5 صادر کننده نفت جهانه. ما همین امسال که سال 1389 هجری شمسی، افزایش قیمت میانگین فروش نفتمون در کل سال $20 اضافه فروختیم تو هر بشکه. لذا سازمان اطلاعات آمریکا خودش میگه امسال ایرانی ها $75 میلیون سود اضافی از صادرات نفت دارن. چشم آمریکا کوش، به قول آیت الله شهید بهشتی، آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. خودش بلبشو میکنه، نفت ما گرون میشه. کیف کردی؟ این دشمنان چه احمقه. امام سجاد فرمود الحمدلله خدا دشمنانمون از احمقا خلق کرد. این هم اقتصاد قوی. بعد اون پشتوانه ها که گفتم، ما الان مثلا مثل سرچشمه داریم، مثل چی داریم، مثل چی داریم، مثل چی داریم؟ معادن. خب مس هست، کنارش لیتیوم هست، فلز لیتیوم میبریم تو وزارت دفاع، تمام لوله های آتشباریمون آلیاژ شده، گالوانیزه شده به لیتیوم، ازا در حرارت های بالای آتشباری این انحنا پیدا نمی کنه، منحرف نمیشه لوله توپ، توپ 106 چی 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 کاتیوشا، آتشباره تیربار، گیری نوف، کالی 50، هر چی دوست دارید. نمیدن لوله های توپه، دورزن، نزدیکزن، خامپارزن، بازوکا، RPG-7، RPG-12، RPG-12 تو تانک های پی ام پی. این لوله های تانک T-52، T-62، T-72، خشایار، فارات، اینا هم بود تک میزنیم، اینا لاستیک داره. اینا این لاستیک های بوردیزل و بیل مکانیک هست، این فارات ها و دجله اینجور، خشایارش هم همینجور، بیشتر نفره بره، یه تیر بارم بره. اما T-52، T-62 اینا شنکش دار. بله. حالا میخوام بگم در همه این موارد، از کلت کمری بگیر روبروه تا کالیب 45 تا یوزی، همه مدلش میذاریم. به کوری چشم این آمریکایی‌ها، حتی تفنگای آمریکایی هم داریم. گوشتی موسی خود آمریکایی‌ها اگه بیان. من انبارمون پره از تفنگای M16. M16 ساخت آمریکا از هم. اینقدر داریم خودمون درست کنیم. گوشتیم که نه. بعد موشکای سام 6 و سام 7 هم که سوقات خودشون زمان شاه بودن، همین هم سوقاشون کلید کرد. اون هم داریم. علاوه بر ترقای دیگه که داریم تو همه این جزیرهای 20 خورده ای که داریم. بله هم به ما چه حالا خواست نگم این تیکه اقتصاد قوی با پشتوانه قوی. حالا پشتوانه قوی یک مثال به نفت زنم، یک مثال به لیتیوم زنم. خب حالا این مس و لیتیوم یه چیز دیگه هم کنارشه، یعنی این معدن مس که سنگ مس در میاری هم مس داره، مثل صنایع الکترونیک، کامپیوتر، برق و قدرت، رله های الکتریکی، کابلا، مخابرات، به درد میخوره. کنارش لیتیوم داره، واسه وزارت دفاع اینا یک کمی مختصر. کنار همین باز طلا داره. بذار مثل سرچشمه ما سالی 3 تن طلا استخراج می‌کنیم. 3 تن. کیف کردم. اینا پشتوانه اسکناس. یادم این خبیث ریگان تو مجلس سنای آمریکا میگفتش که من کاری میکنم که این ایرانی ها، این استلام از خودم یاد گرفته، یا خر بخوان یا خورما. بعد دوباره یک کم صحبت کرد، بعد عبارت دیگهش گفت یا بگن خدا یا بگن خورما. همه تعبیر ایرانی هست. بعد اینجوری 1000 تومانی ایرانی دستش گرفت، گفت من این کاری میکنم برسه به یه دونه 1 تومانی 1 قرونی. هم دلار خودشون سقوط کرد، هم ارزش پول ایران بالا رفته. خدا اراده کرده ولایت و اهل ولایت پیروز بشن. اینم روایت ها تو اثبات الوداد جلد 3. خب خواستم این اقتصاد قوی خواستم تصور کنیم، همش هدف همون یک کلمه است. شما مثلا منابع گازی بگیر، منابع گازی ایران، ما تو بحث تولید گاز در ایران، استخراج گاز، ما بعد از روسیه دومین کشور تولید کننده گاز طبیعی جهانه. اما تو بحث تصفیه گاز شور و شیرین این حرفا، آمریکایی‌ها تو قطر دارن کار میکنن. حالا قطر شده بعد از روسیه دومین تصفیه کننده گاز، ما ایرانی‌ها سومین تصفیه کننده گاز جهانه. مشکل بس گازی هم نداره. خواستم اقتصاد قوی رو بگم، هر کسی تو هر زمینه زحمت بشه. اونجا هم مبلغ در دین میخوان. حالا ما مثلا تو گاز خانگیران اونور سرخس 40 کیلومتر در 40 کیلومتر مساحت مربع. من دوبار اونجا رفتم بلبل زبونی کردم. سر چاهاشون هم رفتم. واسه بعضی چیزا هم بعضی جاهاش به ما چه زیر زمین مؤمنا نیروگاه برق 11 کیلووات درست کردیم. که اگر مثلا خبری شد مثلا یا کابلای فشار قوی بین شهریمون قطع شد، گاز خانگیران قطع نشه، اتوماتیک دستگاهش روشن میشه. بقیهش به ما چه؟ حالا خواستم میگم اقتصاد قوی درست شد مؤمنا. اینم شماره چند بود مؤمنا؟ اینقدر توضیح دادم. شماره 5. شماره 6 تربیت رشد یافته مداوم در تمام سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهان. زیرا همکنون جهان دچار مردگی است، دچار بی اخلاقی و بی تربیتی و بی دینی است. لذا اکثر افراد بشر احساس پوچی میکنم. و هر کسی به زبان خودش از خدا طلب منجی میکند. بر شیعه واجب است به وجوب عینی که با هر کسی که برخورد کرد او رو به منجی واقعی که امام زمان است دعوت کند و فرهنگ سازی لازم نماید. اینجا شالا فعلا نقطه بزنیم، باز یک کم مطلب بگم، باز چی داریم؟ مثلا تو بحث تربیت روش یافته، یه بار یک فرده، یه بار جامعه خانه و خانواده است، یه بار بحث مدارس انجمن اولیا و مربیان، یه بار بحث امور پرورشیه، همجور بیا تو سطح کلان، یه بار دیگه مؤمنا بحث نظام مهندسی یا مثلا ژئوفیزیک خاک، تو بحث زمین شناسی، تو بحث گسل شناسی و ضریب شکست گسل ها، زلزله ها، یا تغییرات ساختاری اکوسیستم های حیاتی، یا تغییرات ساختاری هوافضا، از رئیس جریان های هوایی، تو بحث هواشناسی، هواشناسی که فقط بارون و برف نیست، ما اینجا چی جور تأسیسات بزنیم با این مختصات جغرافیای طبیعی که کمتر این تأسیساتمون زنگ بزنه، ضریب فرسایشش کم بشه؟ چون بحث فرسایش خرج داره رو دست صنعتگاه، درستون مؤمنه ها. حالا اینجا مثلا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران همجور بیا، بزرگترین مؤسسه ژئوفیزیک زمینشناسی و مهندسی خاک در استان رضوی افتتاح شده در همین هفته بسیج. ایران اسلامی برای کل منطقه خاورمیانه برنامه داره. هر کشور عربی که بخواد ژئوفیزیک خاکش، از حیث مهندسی خاک، ضریب سختی خاک، ضریب شکست گسلها، یا استفاده و شناسایی از معادن، یا حجم و وزن معادن، ایران میتونه انجام بده. بازم به برکت مهندسین و تکنیسیان های خوب خودش و به برکت خنگی غربیان. الحمدلله اینا 4-5 تا ماهواره بابا در خاورمیانه که شیعه عراق و ایران رو بپان، این بچه حزب الله یا به ما چکه کیان تو بحث سایبری اینا مؤمنا وجب به وجب بعضی قسمت ها مؤمنا میلیمتر به میلیمتر گرا گرفتیم، میلیمتر به میلیمتر به برکت 5 تا ماهواره اینا مفت. مثل این که فرض کن من و شما اصلا خط اینترنت نداریم، خب بعد این بزرگوار عاقل یک فیبر نوری به خونش اومده، یه خط اینترنت پرسرعت قوی هم گرفت. من میگم داداش سلام، ما که برادر دینیم، یه حاج آقا اشکال نداره، همه شما میتونی از این خط اینترنت پرسرعت که پولش هم دادم فیبر نوری هم استفاده کنیم. حالا هر کسی تو خونه خودش، اینا بحث هماهنگی برادرای دینی که اطاعت از ولایت میکنن، تعاونوا علی البر و تقوی. حالا میام سر دشمن، گاهی عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواد. این روایت ها که ایرانی هم مثل میاد، این روایت. حالا این دشمن خنگ برشه 4-5 تا ماهواره گوشته که ایران بپاد، عراق هم بپاد، که این دو کشور شیعه متمرکز دست از پا خطا نکنه. حالا بچه حزب الله یا خودشون خط به خط وجب به وجب بچه ها میلیمتر به میلیمتر با سی پی یو، با جی پی اس ماهواره، با جی پی اس ماهواره همه گره ها رو داریم. بعضی موشکای خاص هم داریم که ضریب خطاش 2 میلیمتره، 2 میلیمتر. شما با خودکار اینجور بزنی چند میلیمتر بچه ها موشک بیاد با ضریب خطای 2 میلیمتر صفا گردی مؤمنا، بقیهش باز به ماچ، نه به ماچ. حالا تو مباحث خودمون بحث گم نکنید، اخلاق عملیه، حکمت عملیه، تهذیب نفس عملیه، عرفان عملیه و بحث تربیت رشیافته عملی که الان گفتم با اونا مثال زدم. حالا اینجا تو بحث هدایت شونده ها خودت یا دیگران، چه بچه حزب الله یا دیگرانی که همراه با شما نیستن ولی میخوای فرهنگ سازی کن، این نکتهش خیلی مهمه که الان میخوام بگم. مثلا به بچه خودت یا به بچه دیگران یا به هم مباحثیات میخوای بگی این کار نکن، این کار بکن، اینجا آره اینجا نه. ببین همیشه سوال کن، همیشه وقتی نهی میکنی قبلش راهکار خوب و جلوش بذار، این خدا عمل کن. وقتی که میگه مثلا ربا نخور، بعد میگه احل الله البيع و حرم الربا، دیدی؟ اول آخر بشر پول میخواد یا نه؟ سود حلال میخواد یا نه؟ بله. اول بهش میگه این مثلا این کار که نکن ولی این بیع حلاله، سودت از راه حلال باشه. پس آره که میگه، بله که میگه، سوداوری کن، حلال نشونش میده، بعد میگه این حرامه، حرامه رو ترک کن. احل الله البيع و حرام الربا. مثلا میگه که زنا حرامه، لواط حرامه، چی حرامه، استمناء حرامه، نکن نکن نکن، نه 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 نه، غلط زیادی کن نه انجام بدم، عذابت میکنم، پوستو میکنم. خب اینجا که خوف میذاره زود کنارش رجا میذاره، حتی برای مؤمنین. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لفروجهم حافظون حافظون نسبت به بعدا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. ازدواج شرعی میذاره به نوع عقد دائم یا موقت، یکی هم ملکی، یعنی میگه حراماش نه، عذابت میکنم، پوست میکنم، شیمی میشی، یشف الوجوب، تو جهنم کباب میشی. میگه حراماش نه، اما بلافاصله راه مثبتش میذاره، میگه ازدواج شرعی و قانونی کن. بلنگاری نه، اما عشق حلال عیب نداره ولو مادی باشه، خود خدا اجازه داده شما نسبت به ناموست عشق حلال داشته باشی. خیلی چیزا مؤمن هم دیره، مثلا بچه میخواد یه چیز بخوره و میگی نه اینو نخور، میگه چرا نخور، میگه شرابه. مثلا میگه اسانس شیمیاییه، مثلا دیگه هر چی دوست داری، مثلا میگه غذای مونده است، مثلا این منطقه زلزله یا وبا اومده، میگه غذای آشامیدنی سرباز نخور چون تو مایعات تکثیر این وبا میشه. خب تو هم وبا میگیری میمیری، خوبه مثل هایتی بشه مردم دراز به دراز هم تو خیابونا میریزن زنیم. پس جایی که زلزله شده، طوفان شده، سیل شده، نباید از غذا یا آشامیدنی سرباز بخوری، غذا و آشامیدنی باید سربسته باشه، اینا از اصول اولیه بهداشتیه. پس با همونه این که تو روایات شیعه داریم آخر زمان زلزله زیاد میاد، طوفان زیاد میاد، جراد ملخ زیاد میاد و از قورباغه زیاد میاد، این چی دارم میگه، همجور میگه میگه، بعد میگه وبا طاعون زیاد میاد، الموت و موتان، موت الابیض، اینا یکم توضیح، موت الاحمر، خونریزی های بیمورد، که آتشش هم فتیلش هم همین یهود نجات پرست ایجاد میکن. بینه اینجا چهار تا ترقه، اینجا چهار تا گلوله میزنیم، آنما دوتا کره رو به جون هم بندازه، کره شمالی جنوبی، همینجا همینجور میکن. خودشون تو کتاباشون گفتن پروتکل 54 صهیونیستی که ما در آخر زمان جنگ سوم جهانی برپا میکنیم و بر سر خرابه های ناشی از جنگ حکومت موعود یهود را تشکیل میدهیم. بعضی کتاباشون باز قبلش میگه که وقتی جنگ برپا کردیم دو سوم جمعیت دنیا رو کم میکنیم. نه تو پروتکل های صهیونیستی هست که 54 پروتکله، پروتکل یعنی صورت جلسه پایانی هر جلسه. خب تو اون صورت جلسه آخرش همین نوشته، به زبون عبریه، به زبون عربیه، به زبون فارسیه، حتی دفتر تبلیغات اسلامی همین قم چهار خسروی چاپ کرده جزء انقدی، بریم بگیریم بخون. پس این کلمه بحث اخلاق شخصی و اجتماعی، حالا به صورت گسترده، اگر چیزی از خودت یا از بچت یا از فامیلت یا از هم مباحثه همکار کشور منطقه جهان اگر چیزی رو منع میکنی میگی بده احه نه عذاب میشی سود باید راه خوبه بهش نشون بدی. اگر من مردم یا بچت ازت فراری میشن همش نه نگو، راهکارهای خوبم بگو، آره آره خوبه، ماشاءالله ماشاءالله، پسر خوب و نازنین، دختر خوب و نازنین، فرشته روز زمین، گل بابا، حتما بگو اینا رو، حتما بگو اینا که میگم خیلی مهمه. مؤمن خواه اگر چیزی من میکنید نمیگویید، چیزی به او بدهید، آره بگویید. توضیح کم دادم، اول خوب رو نشون بده، عمل کن، سپس منع از بدی کن. اول خوب رو نشون بده، عمل کن خودت، چون میخوای امام دیگران بشی تو نهج البلاغه امیرالمومنین، سپس خودت عمل کن، پس از اون حالا از بدی طرف رو منع کن، او چون خرابی دنیا و آخرت خودت میشه. ولایت محتاج رعیت نیست، رعیت محتاج ولایته. خدا محتاج خوبی من تو نیست، من نیازمنده به خوبی و خیر رسانیم برای بقاء سعی خودم در دنیا و آخرت. لذا گوییم با دیگران از جمله با فرزندان خودتون رفتار خوب داشته باشید. یک، به گفتگو. دو، به تفاهم. سه، به رفتار منطقی. چهار، به تشویق لازم و به جا. در این حال باید هیبت پدر حفظ شود و بچه لوس نشود. اگر بچه ای خطا کرد به تذکر شما و نرم خویی شما پاسخ مثبت نداد، اینجا باید تشر به جا، اخم به جا و تنبیه لازمه در جای خود داشته باشی. خب معلوم شد مؤمن اینجا چی جور شد؟ ما که اطاعت میکنیم از ولایت، چرا اطاعت میکنیم از رسالت و ولایت؟ به خاطر اینکه عصمت دارم، مسئول از خطا و اشتباهم، به خاطر اینکه نسیان و غفلت ندارم. تمام افراد بشر حتی گوینده هم نسیان داره هم غفلت داره، از اون ورم معصومم نیست، یعنی مسئول از خطا و اشتباه نیست. حالا انسانی که میخواد انسانیتش کامل بشه یا آدمیت پیشرفت کنه یا اطاعت و تبعیت لازم از دستورات الهی کنه، الاسلام و تسلیم، مسلمان واقعی باشه، یا اگر میخواد ایمانش حفظ کنه و دارای ایمان راسخ بشه، المؤمن و کل جبل راسخ لا یتحرک العواصف، اینجا محتاج بالبداهه و ضروری به عصمت طاهره، یعنی هم به رسالت محتاجه هم به ولایت. خب معلوم شد؟ حالا آیات قرآن هم داریم، مثلا سنقرئ که فلا تنسا، پیغمبر اکرم به شما که الهام ربانی نمودیم از باب حدیث قدسی و یا به طریق واسطه جبرئیل امین پیام خدا رو به شما رسوندیم که قرآن مجیده، شما پیغمبر هیچ چیز رو فراموش نمی کن. سنقرئ که فلا تنسا، یعنی پیغمبر نسیان نداره. پیغمبر و ولایت عصمت داره، شجاعت داره، اعلی درجه ایمان داره، علم داره، حکمت داره، اینقدر روایات آیاته. حالا اگر من و شما این ولی انما ولیکم الله و رسوله چنین چنین، بعد من کنت مولاه و فازا علی مولاه، حالا این کلمه رو میخواییم دو کلمه توضیح بدیم. این ولی در لغت که نگاه کنی از قدیم کتاب العین و لسان العرب و مجمع البحرین تریهی و فرهنگ لاروس و المنجد و همجور بیا فرهنگ جامع و بیا نصاب و تو همین حالا که داریم با هم دیگه صحبت کنیم، اینجا ولی در لغت به معناهای نصرت یعنی یاری رساندن، سرپرستی یعنی متصدی، نزدیک بودن یعنی قرب، قرب با قاف قربه، قرب، محبت، امامت، به همه این معانی اومده. برادرای ناتنی به دیکته یهود و مولوی های گروه های سلفی و وهابی عناد دارن، لجبازی میکنن، میگن فقط محبت. این دیگه چه جوکی هم؟ میگه همین کتاب لغت میگه پایه صرف و نحو و اشتقاق نیست، و اینا میگه پایه معانی بیان نیستن فصاحت و بلاغه. آخه این چه دگمی و خنگی یا لجبازیه؟ هستش بیماریه، بیماری اخلاقی روانیه. ما برادرای اهل تسنن رو دعوت به تحقیق و پژوهش میکنیم. شما بخوای هر معنا رو بر معنای دیگری ترجیح بدی، این اشتباه محضه. الجمع مهما امکن اولا من افتح، پس همه معانی است، همش هم سر جاش درسته. این معنای ولی تو لغت ها. حالا آیه قرآن، آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. خب این بلغ ما انزل الیک اگر این کار نکنی، گویا که اصلا این چند سال هیچ تبلیغ صحیحی نکرده، یعنی انجام رسالت تحقق پیدا نکرد. کامل شدن اسلام، راضی بودن خدا از این اسلام مسلمانان به وجود زیجود امامت و ولایت. نمیشه خدا مبلغ صحیح بگذاره بعد مبین صحیح نگذاره، اصلا چیزی نمیشه. مبلغ صحیح بگذاره که رسوله، ولی مبین صحیح نگذاره که امام و ولایت، اصلا همچی چیزی محال عقلیه. تمام انبیاء و مرسلین وصی داشتن، وصی. شما 25 پیغمبر هم که اسمش تو قرآن هست، اونا همه وصی داشتن. بعضیش علم داری اسمشون چی بوده، بعضیشون علم نداری. به عبارت علم اصول و علم فلسفه، علم اصول و علم فلسفه، این قرآن صامت که اصطلاح علم عرفانه، این قرآن ناطق که اصطلاح علم عرفانه، مال این 14 معصوم. حالا این قرآن صامت چی عمو؟ بیان مجمله. اما این قرآن ناطق چیه؟ بیان مبینه. چه کسی باید بیان مبین را مبین این مجمل کند، تفسیر کند؟ ناطق نمیخواد. این منخوت به، این اسماء الحسنا، این شاهد، این هادی، لکل قوم هاد شاهد و مشهود، شاهد و ابتقوا الیه الوسیله، اسماء الحسنا منخوت به. شیعه سنی اینم آیه وسیله چی میخونی عمو؟ رینا تدبر کن ببین. پس این قرآن صامت مجمله، بیان مجمله. این قرآن ناطق امامت و ولایت بیان مبینه. حالا مبین که وجود زیجود معصومه حیه، در هر عالمی که باشه حیه، چه در عالم زر باشه، چه در عالم ارواح باشه، چه در عالم ظهر و اصلاب شامخه باشه، چه در ارحام مطهره باشه، چه تو عالم دنیا باشه، چه تو عالم برزخ، چه تو قیامت، معصوم همیشه حیه به اذن خدا. لذا امامت و ولایت از بین رفتنی نیست. وقتی شهید در راه خدا شاهده، امام و شهدا که معصومه شاهد نیست. خب معنوش را آقا چی شد اینجا؟ بشر محتاج مبینه، بشر نیاز داره برای رفع اجمال، نیاز به مبین داره. حالا این میخواد خدمت رسانی به خلق کنه، این چه خنگی و دگمیه، این چه جمود فکریه که آدم رو نیاره به امامت و ولایت. خب این تیکه معلوم شد مؤمنا. لذا بعضی علما مثل فاضل هندی در عبقات الانوار 18 مدرک درباره حدیث قدیر خم می آوره، یا علامه امینی در القدیر از 360 طریق مستقل از علمای اهل تسنن حدیث شریف قدیر رو میاره. حالا یه دقت کنم، یه یادگاری خدمتتون بگم. قدیر خم، ببین، فرو رفتگی ها یه سالم که شبیه حوض یا برکه آب میمونه تو زمین سخت، وقتی آب آشامیدنی سالم به بارش بهاری بارش پیدا میکنه که این جمع میشه، آب آشامیدنی سالم نوشیدنیه هم برای انسانها هم بقیه موجودات زنده. حالا ظاهر نگاه کنی به چشمت قدیر خم که محل نزول بارش الهیه، چه نزول باران که با چشمای ظاهری می‌بینی، چه بارش رحمت خاص الهی که ولایت و امامت. لذا در قدیر خم امام علی علیه السلام نصب بر ولایت شد. پس قدیر خم محل آب آشامیدنی سالم و محل بارش رحمت خاص الهیه، امام اول خلیفه بلافصل یعنی ولایت و امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام. شما اول ببین اینجوری، آخر ببین. امام دوازدهم حجت ابن الحسن العسکری حی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم نگاه کن، بعد حالا روایات رو ببین. هر شب مستحب بعد العشاء الاخره، بعد از نماز عشاء سوره ملک بخونی، مستحب. قلقش ریتم این سوره ملک چیه؟ اون آیه آخره، آیه آخر سوره ملک، اگر خدا اراده کند که آب آشامیدنی سالم در زمین فرو رود، فهل من ماء معین، چه کسی میتونه برای شما آب آشامیدنی گوارای سالم تهیه کنه؟ این ظاهرش. تعویلش تو روایات داریم، میگه اگر امام زمان شما در غیبت کبرا قرار بگیرد، از چه کسی میخواهید علم و حکمت بیاموزید؟ حتی مؤمن و سنی ها مثل خطیب خوارزمی ایشون گوید که در سلسله سند این حدیث هم است که در معراج رسول الله، معراج جسمانی و روحانی رسول الله، خدای متعال در معراج با صدای علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام با پیغمبر حرف زد. خاطبنی بلسان علی علیه السلام. یا روایت داریم که محبوب تر از علی در قلب مطهر رسول الله شخص دیگری نیست. بازم تو احادیث معراجیه داریم که خدا می فرماید نظر کردم به قلب توی رسول الله دیدم محبوب تر از علی کسی دیگه نیست. حالا دارم بهت میگم وقتی در زمین رفتی ها یاد باشم وقت موعود به مردم خبر بدی که خلیفه بلافصل و امامت و ولایت امام علی. باز مؤمنان یک سری چیزای دیگه اینجا هست. باشه انشالله شنبه، انشالله شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله بله اینا رو بله اینا رو پارسال توضیح دادم. پارسال یکی از روزا بحث بسم الله الرحمن الرحیم، بحث تعبیرش، بحث باطنش، بحث خلاصه قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم، بحث خلاصه سوره حمد در بسم الله، خلاصه بسم الله در باء بسم الله، خلاصه همه اینا انا نقطتو تحت البسمله. من اشیا و سنی روایات آوردم پارسال توضیح دادم. خب حالا دیگه امسال تکرار نمیفته. حالا اینه اضافه سنداش هم گفتم یادمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
صحبه هم در با همین